تحولات تعقیب کړي. قدرمن اوریدونکو، د خبری مجله په همدې ځای پای ته ورسېده. زه احمد تکل تاسو اجازه غواړم او سټوډیو سپارم خپل همکار سلطان محمد سرور ته چې بل نیم ساعت خبری مجله وړاندې کوي.
ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز دوشنبه 6 سنبله و 28 آگوست که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. نشست مسکو برای صلح در افغانستان که قرار بود چند روز بعد برگزار شود به تعویق انداخته شد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نشست بین المللی مسکو برای صلح در افغانستان که قرار بود چند روز بعد برگزار شود به تعویق انداخته شد. ازبکستان از ادامه همکاری با افغانستان اطمینان می دهد. اردن می گوید که ظرفیت خود برای میزبانی مهاجرین سوریه را افزایش داده است و فرانسه هشدار می دهد که اروپا نباید در نیازمندی های دفاعی خود به امریکا متکی بماند. تفصیل اخبار. افغانستان و روسیه اعلام کردند که بر اساس یک توافق نشست بین المللی در مورد مذاکرات صلح افغانستان به تأخیر افتاده است. شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این توافق در جریان مکالمه تلفنی دیروز محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، و سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه حاصل شد.
تیم‌های هر دو کشور هم در خصوص چگونگی نشست و هم زمان برگزارش مشترک فعلا کار شروع کرده. تو افغانستان و روسیه مشترک نشست میزبانی خواهد کرد.
وزارت خارجه روسیه نیز گفته است که آقای غنی در مکالمه تلفنی‌اش با آقای لاوروف در اصول از نظریه برگزاری نشست همچون ملاقات مسکو حمایت کرده است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در جریان برنامه با هم دنبال خواهیم کرد. ازبکستان تعهد کرده است که به همکاری‌هایش در بخش‌های گوناگون با افغانستان ادامه می‌دهد. صبغت احمدی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که یک هیئت بر ریاست وزیر خارجه ازبکستان دیروز دوشنبه با محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه، و حکمت خلیل کرزی، معین و سرپرست وزارت خارجه دیدار کرد.
وزیر خارجه ازبکستان تعهد پایدار کشور ازبکستان در امر سرمایه گذاری مشترک، گسترش روابط اقتصادی، همکاری های سیاسی و امنیتی را بیان کرد.
ازبکستان پیش از این برای میزبانی مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و شورشان طالب ابراز آمادگی کرده است. یک هیئت طالبان اخیراً با مقام های ازبکستان در تاشکند دیدار کرد. ملل متحد میگوید حدود 18,000 نفر به علت خشکسالی از ولسوالی مقر بادغیس به قلعه نو مرکز این ولایت کوچیده اند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد در گزارش هفتوار خود که دیروز نشر کرد گفت که اکنون حدود 35,000 نفر که به علت خشکسالی منازل خود را ترک گفته اند در 8 مرکز در قلعه نو به سر می‌برند. این اداره ملل متحد همچنین میگوید که 900 نفر از یک قریه ولسوالی میرامور دایکندی به علت خشکسالی به یک منطقه دیگر که آب دارد کوچیدند. افغانستان در مسابقات 50 اووره کرکت آیرلند را با تفاوت 29-26 شکست داد. این مسابقه دیروز در بلفاست برگزار شد و افغانستان نخست بیدنگ را انجام داد. کرکت بازان افغان 227 دوش را انجام دادند. تمامی کرکت بازان آیرلند با اجرای 198 دوش در اوور 49 از بازی حذف شدند. ایمن صفدی، وزیر خارجه اردن، دیروز گفت که کشورش ظرفیت خود برای میزبانی از مهاجرین سوریه را بیشتر ساخته است. صفدی افزوده است که اردن از بازگشت داوطلبانه مهاجرین سوریه به کشورشان نیز حمایت می کند. اردن تخمیناً برای تقریباً 1,300,000 مهاجر از کشور همسایش پناه داده است. مقام های اردن می گویند بیش از 10 میلیارد دلار را در بخشای میزبانی از این مهاجرین مصرف کرده است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هشدار می‌دهد که اروپا دیگر به خاطر رفع نیازمندی‌های دفاعیش بالای آمریکا اتکا کرده نمی‌تواند. مکرون دیروز در سخنرانی با گروهی از دیپلمات‌های فرانسوی خواهان بازنگری کامل سیاست‌های دفاعی و امنیتی اروپا شد. او افزود که تصمیم دارد تا یک طرح تازه‌ای را در این مورد ظرف ماه‌های آینده پیشکش کند. مکرون گفت که روسیه در هر گونه طرح نو باید شامل باشد و او وعده دیالوگ با مسکو را داد. شعار امریکا اول از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا سبب شده تا بسیاری از متحدین اروپایی این کشور دچار شک و تردید شوند که در حالت اضطراری امریکا کمکشان خواهد کرد یا نه. و سناتور جان مکین در وصیت‌نامه‌اش مراتب مهر و امتنان خود را برای کشورش ابراز کرده است. او که به علت سرطان مغزی به روز دوشنبه به عمر 81 سالگی درگذشت، در این وصیت‌نامه ابراز امیدواری کرده که امریکایی‌ها رقابت‌های خود را کنار بگذارند و روی مسائل تمرکز کنند که آنها را متحد می‌سازد. ریک دیویس مسئول کمپاین انتخاباتی و سخنگوی او این وصیت‌نامه را دیروز در یک نشست خبری در فونیکس به خوانش گرفت. مکین گفته است که جای افتخار برایش بود تا به کشورش خدمت کند و تلاش کرد تا این کار را با اخلاص تمام انجام بدهد. مکین برای 6 دوره در سنای امریکا به نمایندگی از ایالت اریزونا حضور داشت و سالهای زیاد رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنا بود. پایان اخبار. ساعت 7:37 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. نشست مسکو که قرار بود چند روز بعد بدون اشتراک حکومت افغانستان برگزار شود، بنا بر توافق کابل و مسکو برای هماهنگی و آمادگی بیشتر به تعویق انداخته شد.
تصمیم گرفته شد که نشست مسکو فعلا به تعویق بیفته، به خاطر که هم آمادگی بیشتر گرفته شود و هم مؤثریت بیشتر داشته باشد.
حکومت افغانستان گزارش برخی از رسانه‌ها را بی اساس خوانده رد می‌کند که گویا در جریان گفتگوهای مستقیم طالبان و آمریکا روی ایجاد حکومت ائتلافی در افغانستان توافق شده است. واردات قاچاقی زعفران ایران به ولایت هرات باعث کاهش 60% قیمت زعفران این ولایت شده است.
قیمت ها خیلی پایین آمده، تقریبا در حدود 40-45,000 زعفران رسیده فعلا، که یک ضربه عمده به دهقان است.
سازمان ملل متحد می گوید که نظامیان میانمار باید به اتهام کشتار دست جمعی محاکمه شوند. با سابه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور می کنیم و در پروگرام روزمره رنگهای زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از باشندگان کابل را می شنویم.
اسدالله هستم از ولایت غزنی.
چقدر مدت میشه که شما به شهر کابل آمدین و علتش چی است که اینجا آمدین؟
ما خب چند وقت میشه از غزنی آمدیم، غزنی جنگ بود.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از زندگی و کاروبار اسدالله خان بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. روسیه تایید کرد که نشست بین المللی در مورد مذاکرات صلح افغانستان به تأخیر افتاده است. ساعت پیش از اعلام وزارت خارجه روسیه در این مورد، ریاست جمهوری افغانستان نیز از توافق این کشور با روسیه روی تأخیر در برگزاری نشست برنامه ریزی شده مسکو خبر داد. روسیه قبلا اعلام کرده بود که در 4 سپتامبر میزبان نشست به اشتراک طالبان خواهد بود. ژکور احمدی با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از اعلام رسمی هفته گذشته وزارت خارجه افغانستان در مورد عدم اشتراک این کشور در نشست مسکو، افغانستان و روسیه هر دو روز دوشنبه اعلام کردند که این نشست به تأخیر افتاده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی گفت که توافق در این مورد در جریان مکالمه تلفنی دیروز محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه حاصل شد.
در صحبت تصمیم گرفته شد که نشست مسکو فعلا به تعویق افتاده، به خاطر که هم آمادگی بیشتر گرفته شود و هم موثریت بیشتر داشته باشد، هر دو کشور مشترکاً برای آمادگی های بیشتر کشور کار میکنه و تیم های مشترک هر دو کشور روی آمادگی ها کار خواهد کرد و افغانستان و روسیه مشترک نشست میزبانی خواهد کرد.
آقای مرتضوی افزود که پس از کار مشترک تیم‌های دو کشور، زمان برگزاری نشست بین المللی در مورد مذاکرات صلح افغانستان مشخص و اعلام خواهد شد. وزارت خارجه روسیه نیز گفته است که آقای غنی در مکالمه تلفنیش با آقای لاوروف در اصول از نظریه برگزاری نشست همچون ملاقات مسکو حمایت کرده است. اما بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای غنی افزوده است که افغانستان برای اختیار کردن یک موضع یک پارچه با توجه به تغییرات جاری در حکومت به زمان بیشتر نیاز دارد. افغانستان و روسیه در حالی از توافق در مورد به تأخیر افتادن نشست مسکو خبر می‌دهند که یک هفته پیش گروه طالبان دعوت روسیه برای اشتراک در نشست مسکو را پذیرفت. روسیه قبلاً اعلام کرده بود که در 4 سپتامبر میزبان نشست به اشتراک طالبان خواهد بود. بر اساس گزارش‌ها، روسیه از 12 کشور به شمول افغانستان و آمریکا برای اشتراک در این نشست دعوت کرده بود. اما ایالات متحده و افغانستان دعوت روسیه را نپذیرفتند. به گفته وزارت خارجه افغانستان، این نشست بدون هماهنگی با کابل برنامه ریزی شده بود. گروه طالبان که پیشنهاد مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان را رد کرده، اعلام کرده که با ایالات متحده مذاکره می کند. طالبان در این اواخر با روسیه نیز تماس‌های بیشتر برقرار کردند.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حکومت افغانستان گزارش برخی از رسانه‌ها را بی اساس خوانده رد می‌کند که گویا در جریان گفتگوهای مستقیم طالبان و آمریکا روی ایجاد حکومت ائتلافی در افغانستان توافق شده است. شماری از روزنامه‌های افغانستان به تازگی از قول یک مقام آمریکایی نوشتند که هرگاه گفتگوها با طالبان مسلح نتیجه بدهد، میان طالبان و حکومت فعلی یک حکومت ائتلافی به میان می‌آید. اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید که هر تلاش برای صلح که دستاوردهای نظام فعلی را حفظ کند و مشکلات را حل سازد از آن استقبال میکنند. جاوید حسن‌زاده گزارش میدهد.
هرچند از قول شماره شرکت کنندگان گفتگوهای مستقیم میان طالبان مسلح و آمریکا خبر داده شده است که هرگاه نتایج گفتگوهای صلح نتیجه مثبت بدهد، میان حکومت افغانستان و طالبان یک حکومت مشترک ائتلافی ایجاد می‌گردد. اما حکومت افغانستان این اظهارات را بی‌اساس می‌خواند. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، روز دوشنبه به رادیو آزادی تنها امین قدر گفت که این گزارش‌ها بی‌اساس است. اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید که هر روند یا تلاش برای صلح که دستاوردهای نظام فعلی را حفظ و مشکلات را حل سازد از آن استقبال میکنند. حاجی عزیز الله دین محمد، معاون این شورا، به رادیو آزادی گفت وی میگوید هرگاه در گفتگوها میان آمریکا و طالبان مسلح برای حل مسئله افغانستان کدام راه دیده می شود و مسئله به آن حل می گردد، شورای عالی صلح هیچ اعتراضی به آن ندارد. اما گفتگوهایی که هم نتیجه داشته باشد و هم برای افغانها قابل قبول باشد. مسئولان شورای عالی صلح پیش از این نیز به گفتگوهای مستقیم میان آمریکا و طالبان خوشبینی نشان داده و گفته بودند که ادامه سلسله این گفتگوها زمینه گفتگو میان حکومت افغانستان و طالبان را مساعد می سازد. این در حال است که شماری از رسانه‌های افغانستان از قول کریستوف کلیندا، مقام پیشین پنتاگون و یک تن از اشتراک کنندگان گفتگوها با طالبان نوشته است که گفتگوها میان آمریکا و طالبان مسلح جریان داشته و ممکن نتایج مثبت داشته باشد. از قول آقای کلیندا همچنان گفته شده است که گفتگوهای مستقیم میان آمریکا و طالبان مسلح سبب خواهد شد تا آن گروه با حکومت افغانستان نیز مستقیما به میز گفتگو بنشیند. وی گفته است که گفتگوها در امانگی کامل با حکومت افغانستان به پیش می‌رود و طرف اصلی گفتگوها حکومت افغانستان خواهد بود. و گفته رسانه‌ها، کلیندا این را نیز گفته است که هرگاه این گفتگوهای صلح نتیجه مثبت بدهد، میان حکومت فعلی و طالبان مسلح یک حکومت مشترک ائتلافی ایجاد می‌گردد و همین حکومت در مورد باقی ماندن نیروهای خارجی در افغانستان نیز فیصله می کند. طالبان مسلح این گونه گزارش ها را نیز با شدت رد کردند. در این حال انوارالله قهدی، رئیس جبهه ملی نوین افغانستان، می گوید که فکر می کند ایجاد حکومت ائتلافی میان حکومت و طالبان یک طرح باشد. آقای قهدی بر رادیو آزادی گفت:
ما تو خپل دغه راپور د ښکاری امکان
وای میګوت. برای من این گزارش توری معلوم میشود که ممکن تا اکنون این شکل یک پیشنهاد را داشته باشد، نه اینکه رویان موافقه شده باشد. اما اگر رویان موافقه هم شده باشد، در چنین حالت این یک پیشرفت بزرگ است. هرگاه در راه صلح موافقه صلح صورت میگیرد، من فکر میکنم که ایجاد حکومت ائتلافی یا موقت یک نیاز است. اما قیهدی پیشنهاد میکند که هرگاه این طرح ایجاد حکومت ائتلافی جنبه عملی را به خود میگیرد، باید بعد از دستاوردهای گذشته حکومت توجه جدی صورت گیرد.
همکارم جاوید حسنزاده گزارش میداد. ساعت 7:45 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. واردات قاچاقی زعفران ایران به ولایت هرات باعث کاهش 60% قیمت زعفران محلی شده است. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم جاوید نعیمی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
چند روزنامه و نشریه جهان به کشته شدن یک رهبر ارشد شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان تمرکز کردند، اما روزنامه نیویورک تایمز به حمله هوایی تاجیکستان در مرز آن کشور با افغانستان توجه کرده است. به نوشته روزنامه، در این رویداد 6 تن از طالبان مسلح که تمامی ایشان قاچاقبران مواد مخدر بودند کشته شدند. نیویورک تایمز استدلال میکند که بر اساس معلومات نشریه نیروهای هوایی جهان، قوای هوایی تاجیکستان خیلی کوچک و محدود است که حتی جت‌های جنگی در اختیار ندارد. با آنکه وزارت دفاع روسیه هر گونه دست داشتن در این حمله را رد میکند، اما به نوشته روزنامه تاجیکستان از متحدین کلیدی مسکو به شمار میرود. در ادامه آمده است که اگر حمله هوایی در مرز تاجیکستان و افغانستان توسط روسیه صورت گرفته باشد، بر مذاکرات 4 سپتامبر مسکو که انتظار می رود به منظور پایان دادن به جنگ افغانستان برگزار شود، تأثیر گذار بوده می تواند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در یک پیام دخیل بودن افراد این گروه را در رویداد منطقه مرزی ولایت تخار با تاجیکستان رد کرده است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، حضور طالبان که در پاکستان پناهگاه دارند در شرق و جنوب افغانستان گسترده است، اما در مناطق نزدیک با تاجیکستان حضور این گروه خیلی نادر است. روزنامه وال استریت ژورنال به موضوع دیگر توجه کرده و به نقل از ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان نوشته است که ابوسعد ارهابی، امیر گروه داعش در افغانستان بود که شنبه شب کشته شد. به نوشته روزنامه، نیروهای آمریکایی و افغان چند ماه پیش گروه داعش را از ولسوالی دهبالای ننگرهار بیرون راندند، اما این گروه در وادی های دور افتاده آن ولایت حضور پراگنده دارد. وال استریت ژورنال همچنان نوشته که با وجود جنگیدن در چندین جبهه، یعنی نیروهای آمریکایی و افغان و طالبان مسلح، گروه داعش با فرار از یک وادی به وادی دیگر در تلاش تقویت صفوفش از پاکستان است. و روزنامه تایمز نوشته که گروه داعش در افغانستان با کشته شدن رهبرش زمان خیلی بد را سپری می کند. به نوشته روزنامه، از ماه اپریل پارسال به این سو، ابوسعد ارهابی 4 رهبر داعش بود که در افغانستان کشته شد. او با 10 از افرادش شنبه شب در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار هدف قرار گرفت و کشته شد. تایمز نوشته که گمان می رود ارهابی که در افغانستان به نام ابوسعد اورگزی هم شناخته می شود، گروه 2000 نفری داعش را در افغانستان رهبری میکرد. با باور روزنامه، این رهبر گروه داعش باشنده اصلی منطقه قبایلی اورگزی در شمال غرب پاکستان بود. تایمز در ادامه میگوید که گروه داعش در 3 افغانستان حضور دارد، اما وزارت دفاع آمریکا ادعا میکند که با تسلیم شدن 200 جنگجویش به دولت افغانستان در ولایت جوزجان، یکی از مراکز این گروه نابود شده است. مقام های آمریکایی همچنان میگویند که گروه داعش در سایر مناطق به شمول ننگرهار خیلی کوچک شده، اما روزنامه استدلال میکند که این گروه تا حالا چندین حمله مرگبار را در افغانستان انجام داده و در تلاش تقویت صفوفش در این کشور است.
واردات قاچاقی زعفران ایران به هرات باعث کاهش 60% قیمت زعفران این ولایت شده است. مسئولان اتحادیه زعفرانکاران هرات میگویند زعفران ایرانی و پیاز آن به صورت گسترده وارد افغانستان می شود و حکومت باید در این زمینه اقدام کند. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
افزایش واردات غیرقانونی زعفران ایران به افغانستان سبب کاهش اعتبار زعفران هرات شده است. یک سال پیش قیمت هر کیلوگرم زعفران در ولایت هرات 120,000 افغانی بود، اما به دلیل واردات گسترده زعفران بی کیفیت ایران، قیمت طلای سرخ افغانستان در بازارهای داخلی این کشور به 50,000 افغانی کاهش یافته است. در اعتراض به این موضوع ده ها تن از زعفرانکاران ولایت هرات در یک گردهمایی اعتراضی خواهان جلوگیری از واردات زعفران ایران به این ولایت شدند. جلیل احمد و واحد دو تن از زعفرانکاران در ولایت هرات میگویند در کنار زعفران ایرانی پیاز آن به طور قاچاقی وارد افغانستان می شود.
یک دست جوهایی که زمینه مساعد دیدن پیازای مولد از امراض از ایران داخل ولایت هرات میکنن که اونا هم به کسی که میفروشن ضرر داره.
قیمتا خو خیلی پایین آمده، تقریبا در حدود 40-45 هزار زعفران رسیده فعلا که یک بسیار یک ضربه عمده به دهقان است.
زعفرانکاران در ولایت هرات هشدار میدن اگر دولت افغانستان در این زمینه اقدام نکند از کشت زعفران و ترویج آن دست میکشند. کمال دین که بیش از یک دهه است در ولایت هرات زعفران کش میکند میگوید زعفران بی کیفیت ایرانی زعفران افغانستان را در سطح جانی بی اعتبار میسازد.
من فکر میکنم تمام همه ادارات به شکل زنجیره اینا به شکل از اشکال به هم وابسته هستن. ارگانهای کشفی، ارگانهای امنیتی و مسئولین زراعت. مسئولین زراعت من فکر میکنم بیشتر مسئولن.
مسئولان ریاست زراعت ولایت هرات واردات غیرقانونی زعفران ایران به این ولایت را میپذیرند. عبدالصبور رحمانی رئیس این اداره میگوید به دلیل تحریم‌های وضع شده بر ایران زعفران این کشور مشتریان جانی خود را از دست داده، اما ایران تلاش دارد تا زعفران خود را از طریق افغانستان به سایر کشورها انتقال دهد.
جمهوری اسلامی ایران تحت تحریما قرار داره. زعفران از او استقبال جنی نمیشه، صادرات کرده نمیتونن. به جای اساس باعث شده که زعفران از اون قیمت کاهش پیدا کنه و یک بنان یک مارکت ترانزیت از دست افغانستان بعضی وقتا دست به یک اقدام بعضی از تجار مبدبختانه بزنه.
مسئولان ریاست زراعت ولایت هرات میگویند در جریان سال گذشته 10 تن زعفران در این ولایت برداشت شده است و بر اساس پیش بینی ها در سال روان بیش از 12.5 تن زعفران در این ولایت تولید خواهد شد. در حال حاضر بیش از 5000 هکتار زمین در ولایت هرات تحت کشت زعفران قرار دارد. مسئولین در ریاست زراعت ولایت هرات میگویند بیش از 9000 خانواده در این ولایت مصروف کشت، تولید و برداشت زعفران هستند که تقریبا 50% آنان را زنان تشکیل می دهند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه تحولات مهم جهان را دنبال می کنیم. تحقیق کنندگان ملل متحد می گویند جنرالان اردوی میانمار باید به اتهام کشتار دست جمعی افراد در ایالت راخین محاکمه شوند. این تحقیق کنندگان نتایج تحقیقاتشان را در مورد قتل و خشونت علیه مسلمانان در راخین دیروز نشر کردند. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
هیئت 3 نفری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به این نتیجه رسیده است که 6 جنرال میانمار به شمول لودریستیز اردوی این کشور باید محاکمه شوند. این هیئت حقیقت‌یاب که در مورد ادعاهای جنایت در میانمار تحقیق کرده گفته است که این جنرالان در برابر مسلمانان روهینگیا و دیگر اقلیت‌ها دست به جنایت زدند. در گزارش روز دوشنبه این هیئت آمده است که قتل‌های کورکورانه، تجاوز گروهی بالای زنان، حمله بر کودکان و به آتش کشیدن کامل روستاها به هیچ صورت قابل توجیه نیست. مارزوکی داروسمن رئیس این هیئت در یک نشست خبری در ژنو گفت که اردوی میانمار به زندگی انسانها، وقار، آزادیها و در مجموع به قانون بین المللی اهانت کرده که باید برای تمامی مردم میانمار و جامعه جهانی نگران کننده باشد. حسابدهی در صورت انجام شده می تواند که به یگانه فاکتور بسیار مهم رسیدگی شود و این نقش لودریستیز است و یگانه راه پیشرفت این است که استعفا و برکناری او فوراً مطرح شود. سازمان ملل متحد گفته است که در نتیجه عملیات اردوی میانمار در ایالت راخین این کشور، بیش از 700 هزار مسلمان روهینگیا به بنگلادش فرار کردند. تحقیق کننده های این سازمان به گزارش سازمان خبرنگاران بی سرحد نیز اشاره کرده که در آن آمده است در این جریان حدود 10 هزار تن کشته هم شدند. آنها گفتند که این موضوع باید به محکمه بین المللی جرایم در هاگ راجع ساخته شود. با گفته تحقیق کننده ها اگر چنین نمی شود باید یک محکمه اختصاصی به این قضیه رسیدگی کند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، حکومت میانمار هفته گذشته از همکاری در این بخش با محکمه بین المللی جرایم خودداری کرد زیرا این کشور عضویت این محکمه را ندارد. برای راجع ساختن موضوع راخین به محکمه بین المللی جرایم نیاز است تا توافق 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد حاصل شود. اما چین یکی از اعضای دائمی این شورا که حق ویتو را دارد از محکوم کردن حکومت میانمار در پیوند به خشونت‌ها در راخین خودداری کرده است. تحقیق کننده های سازمان ملل متحد از آنگ سان سوچی رهبر سیاسی میانمار و برنده جایزه صلح نوبل انتقاد کردند که در جهت جلوگیری از وضعیتی که در راخین پیش آمد اقدام نکرده و مسئولیت اخلاقی خود را انجام نداده است. عملیات سرکوب اقلیت مسلمانان روهینگیا در ایالت راخین پس از آن آغاز شد که شورشیان مسلح در آگوست 2017 در حمله بالای پوسته‌های اردوی میانمار چند سرباز را کشتند.
دوستان عزیز، در دقایق اخیر برنامه قرار داریم. قبل از اینکه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. نشست مسکو برای صلح در افغانستان که قرار بود چند روز بعد بدون اشتراک حکومت افغانستان برگزار شود، به تعویق انداخته شد. ازبکستان از ادامه همکاری با افغانستان اطمینان می‌دهد. یک هیئت بر ریاست وزیر خارجه ازبکستان تعهد کرده است که به همکاری‌هایش در بخش‌های گوناگون با افغانستان ادامه می‌دهد. ملل متحد میگوید حدود 18000 نفر به علت خشکسالی از ولسوالی مقر بادغیس به قلعه نو مرکز این ولایت کوچیدند. افغانستان در مسابقات 50 اووره کرکت آیرلند را با تفاوت 29 دوش شکست داد. اردن میگوید که ظرفیت خود برای میزبانی مهاجران سوریه را افزایش داده است. و فرانسه هشدار می‌دهد که اروپا نباید در نیازمندی‌های دفاعی خود به آمریکا متکی بماند. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
اسدالله سوم از ولایت غزنی.
چقدر مدت میشه که شما به شهر کابل آمدین و علتش چی است که اینجا آمدین؟
ما خود چند وقت میشه از غزنی آمدیم. غزنی جنگ بود. دیگه ریاست امنیت ملی، قماندانی امنیه، دیگه ولایت پیش دولت مونده بود. دیگه کلش طالبا گرفت. دولت هم میتو اقدام کرد تو با آسانی از پیش طالب نگرفت وزیر پاس. بمبارد کرد فکر کنم از یک فامیل 18 نفر در بمبارد کشته شده. که فامیلایشون تباه شد. یک نفر هم از یک حتی طفل 4 سالش هم نموند. این رقم بمبارد کرد. دیگه دولت خوبه این رقم دولت داری نمیشه که تو بگه تو طفل رضا سیاسه رو تو کلش بکش چی کده که ما از طالب پس میگیرم او منطقه رو میگیرم. این رقم خوب کامیابی دولت نیست. همیال تو از فامیلاتو برو که چی در غزنی چی فجایه شده، چی سر زده. این با مردم بسیار دیگه درد سر است. حتی میگن در تلویزیون ها مدرسان ها دیدیم که میگفتن که دیروارای لین آگاهی داره از جنگ از حمله. وقتی که آگاهی داشتن دولت چرا خبر نکرد مردم ها؟ قد یقل میکشیدن خدا دیگه ولایت ها ماجر میشدن یا از اون مرگ و نجات میافتن.
شما چطور قبل از جنگ برامدین از شهر غزنی یا ای که در مجریان جنگ ها تانستین از اونجا خدا بکشین؟
ما خود ما غزنی بودم. ما یک شب پیش از جنگ اما کابل آمدیم. دیگه برای شبش غزنی سکوت کرد. خمون تا دیگه دوستای ما در غزنی است، مکمل فامیلا موجه است. دیگه خبر نداریم از با که چه رقم شده چه رقم نشده.
کدام مناطق بیشتر آسیب دیده در واقع شهر غزنی؟
شهر غزنی خواه می منطقه زیارت موی مبارک است. مغلان میگن، خوجمری میگن، همین منطقه زیادتر آسیب دیده. از این منطقه گنج میگن، این مردم زیادتر آسیب دیده.
شما فعلا تصمیم دارین که دوباره برگردین به غزنی یا ای که دیگه به اون شکل که دیدین شاید دیگه چه قسم؟
غزنی دیگه ما چی کنیم؟ ما کجای غزنی بریم؟ غزنی کلش تباه شد. غزنی کلش آواره شد.
سلامت باشین. از شما جان تشکر.
شنوندگان عزیز، با صحبت‌های اسدالله از غزنی که به علت جنگ‌های اخیر به کابل آمده است، می رسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. اگر به اینترنت دسترسی دارین می توانین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com یا azadiradio.org. ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد.